Alhamdulillah. وعليه الطاهر ولعنة الله على عدوه من الآن إلى قيام الدين. در ملاحظه چهار سه احتمال است. احتمال اول این است که مکلف به تفریق محرم و محرمه باشند. دلیل بر این احتمال این است که قرائنی در این روایات موجود است که این معنا استفاده می شود. منها وقوع این جمله و یفرق بین کلماتی و احکامی که فاعل اونها مشخص است. بدنه بر کی واجب است؟ علیه بدنتون. حج من قابل بر کی واجب است؟ و علیه الحج من قابل. به این ملاحظه فاعل و یفرق هم خود محرمه و محرمه باشد. کی یفرق؟ نه کی یفرق؟ آخه اگه ما قبل و ما بعد مشخص است نایب فاعل هم همون باشه. بینهما یفرق، بینهما کی یفرق؟ خب همین میگیم همونی که علیه الحج من قابل یفرق. و منها به کار بردن افتراق در حدیث دو از باب چهار. ملاحظه کنید در اونجا و یفترقان دارد. و معلوم یفترقان محرم و محرمه را میگوید. افتراق است. و منها جملات تثنیه هایی که در این روایات آمده است. یشتمعان، یرجعان، یهلان. هر کسی فاعل این هاست، فاعل یفرق هم همون باشد، فاعل تفریق هم همون باشد. و منها فقه الرضا ینابی جلد 7 صفحه 6 و یفرق بینک و بینها، این ظهور در این دارد که افتراق فعل خود محرم و محرمه هست و منها نامه مرحوم ابن باب وی به مرحوم صدوق در این رابطه که اون هم ظهور در افتراق دارد. افتراق لا شبهت به این که فاعلش خود محرم و محرمه هست. بر این اساس بر مکلف به فراد خود محرم و محرمه باشند. احتمال دوم این است که مراد امیرالحاج باشد، به این حساب که فاعل در این جمله مشخص نیست، یعنی مکلف، حالا تعبیر به فاعل نکن که بگیم نایب فاعل است، مکلف به تفریق مشخص نیست کی باشد. چرا؟ برای اینکه این وجود که اغلب اونها مناقشه دارد، اگر روایت از ضعف سندی دارد، اگر کلام ابن باب وی هست فتوای ابن باب وی است، قال صادق ندارد. اگر تثنیا هست اونها هم کل واحدی مشکلاتی دارد. فعلیه فاعل یعنی مکلف به تفریق معلوم نیست کی باشد. خب اگر معلوم نیست، منصرف باشد به امیرالحاج، برای اینکه این مشکلتون از مشکلات حج، امیرالحاج منصوب برای رفع مشکلات حج است، اینم احد مشکلات حج است و لذا صاحب حدائق همین نظریه را میگوید. میگرد یا بر امام واجب باشد، از واجبات بر امام است، اگر بر امام نباشد نایب الامام که امیر الحاج است اون باشد. و این مسئله امیر الحاج قدیمی بوده، در تمام ازمنه بوده است. احتمال سوم این است که واجب کفایی باشد. دلیل بر این احتمال این است، من جانب مکلف به این حکم مشخص نیست کی این کار را ایجاد بکند، کی تفریق را ایجاد بکند، کی مکلف به این انجام تفریق است، این که مشخص نیست. و یفرق بین ما کی؟ انصراف به امیرالحاج این هم ناتمام است، برای اینکه این جریان از مشکلات، از حوادث نیست، اتفاقی افتاده یا میفتد. اگر فاعل مشخص نیست، این از واجبات کفایی است. هر کسی که فهمید تمکن از تفریق بینهما داشت، بر او واجب است که تفریق را انجام بدهد. فعلیه در مکلف به انجام این حکم الهی سه احتمال است. خا خود اینها مکلف باشه یا امیرالحاج مکلف باشد یا کل حجاج مکلف باشند. مؤید ضعیفی است و اون این است که در یکی از احادیث در سابق در همین با خوندیم و اون این است که گویین بدنه ندارد. امام علیه السلام فرمود رفقا جمع بشن یک بدنه تهیه کنن تا حجش باطل نشود. کما این که در اون حکم رفقا این همت را بگذارن، در این حکم هم وظیفه حجاج است که ایجاد تفرقه بین المحرمه والمحرمه بکنند. ملاحظه پنج، خب نمیشه که نمیشه، حالا اگر خودش هم باشه اگر مسئله را ندانه که نباید نه نمیدانن میره عرفات هم میگذره. اون آقا صحیح نفرموده. اگر راهی میخواد باشه این طریقی که من گفتم درسته. منا همه اینها مورد اشکال است، اما وقتی همه که دست به هم بده این نتیجه میده. باب ملاکات خیلی وضعش نادرسته، توجه کردین؟ خب اونها را حالا خودشون هم باشن، نو این مردم جاهلن میگذره بعد از عرفات برگشت دهش از اونجا سوال میکنه که آقا اینطوری شده. علا کلا حکم الله تفید میشه، واجب کفایی هم باشه. این شبهه هست به این کس کجا مردم بفهمن این کاری کرده تمام شده. خودشون هم بودن این مشکل هست، برای اینکه نو این مردم مسائل رو نمیدانن. اگر نمیدانن احکام الهی تفید میشه، مثل بقیه موارد شما 100 تا از تا غروب جاری میکنی 99 تاش برخلاف واقعه. اصالت طهاره اصالت طهاره 100 جا جاری میکنی 99 تاش برخلاف واقعه. مهم نیست، عمده اینه که وظیفه ترک بشه یا نشه. در ملاحظه پنج شما کدوم احتمالا میفرمایید؟ نه کدومش ناتمام ما کدامش را میفرمایید؟ اولا میفرمایید یا دوم یا سوم؟ خب من یک ساعتم بنشینم شما باز همین حرف خودتان میگی. سوال من را بفرمایید کدوم احتمال باشه خوبه؟ مگه همیشه آدم باید مرده باشه که ولی داشته باشه؟ اکثر زنده ها ولی میخواهند، اکثر زنده ها ولی میخواهند. نتیجه ما ذکرنا در ملاحظه پنج، خوب دقت کنید، بس این گونه عنوان بشود. آیا وجوب تفریق اختصاص به طریق خاصی دارد یا تفریق در مطلق طرق است؟ این عنوان را ابتدا توضیح بدهید، دو مثال برای این عنوان بزنید. یک مثال در حج ادائی و قضائی بزنید. مثلا فرض کن از شجر محرم شده در سنه 34 آمده در ربذی این کار انجام شده، محرم به حج افراد هم فرض کنید یا قران فرض کنید، آمده در ربذی این کار انجام گرفته، امیرالحاج در ربذی این را دنبال کرده، تفریق را ایجاد کرده. خوب این رفت و اعمال را انجام داد. بعد از اعمال یا هر یک از احتمالات خمسه آینده، اجتماع مانعی ندارد، برمیگردد به شهرش. سال دیگر می آید جده، از جده می روند، علیه الحج من قابل را از جوفه انجام می دهند. اینجا معنا کنید مطلق و طریق یا طریق خاص. اگر گفتید تفریق اختصاص به طریق وقوع فاجعه دارد، تفریق اختصاص به طریق وقوع خطیئه دارد، خب معلوم است که این از طریق وقوع خطیئه نرفته، آمده از جوفه رفته. طریق جوفه وقوع خطیئه نبوده. حالا این در کلمات فقها هست که در طریق مشترک چی کار بکنیم. حالا اگه طریق مشترک است، مد جدا میکند طریقش رو. اینجا بحث این گونه باید انجام میشود. آیا تفریق در هر دو راه هست یا اختصاص به شجره دارد؟ یا اگر اختصاص به شجره دارد، اون کسی که از جوفه رفته اصلا تفریق نداره، برای حج من قابل رو انجام بده راحت. اگر گفتید در مطلق طریق است، یعنی اعم از طریق خطیئه و غیر اون طریق، اینجا باید بگویید از شجره هم برود تفریق باید انجام بشود، از جوفه هم برود باید تفریق انجام بشود. این را یک فرض برای مطلق و طریق یا طریق خاص. روشن شد؟ مثال دوم را در منا بزنید. در حج تمتع هست یا سایر حج ها فرق نمی کنه. این خطیئه در منا انجام گرفته، این رفته به عرفات، بعد از عرفات رفته به منا، فردا آمده به طرف مکه. از منا، از همین نقطه آمده، همین نقطه وقوع خطیئه که نوعنم همین است، از همون رایی که رفته برگشت دارد. و اخرا این است که نه، این اعمال منا را که انجام داده طریق انحرافی گرفته، از اونجا آمده خودشا به مکه رسانده برای سایر اعمال. اینجا باز مطلق طریق و طریق خاص درست کنید. طریق خاص کدوم اولیه؟ لذا در کلمات فقها دارد این که این اختصاص دارد، به خاطر اینکه اینجا بیاد یادش میاد مسائلی پیش میاد. اگر گفتی طریق خاص است در برگشت، بحث را پیاده کنید که آیا تفریق در مراجعت اختصاص به طریق خطیئه دارد یا مطلق طریق تفریق دارد؟ از اینجا آمده تفریق دارد. اگر طریق انحرافی را گرفته تفریق دارد تا بعد از طواف النساء یا بعد از سعی. فعلیه دو فرض برای این عنوان که آیا تفریق اختصاص به طریق خاص دارد یا اعم از طریق خاص و مطلق طریق است. پس ملاحظه پنج معلوم شد چیست؟ اینه که آیا تفریق اختصاص به طریق خاص دارد یا در مطلق طریق است. فعلا کلام رو در فرض اول پیاده بکنید. در فرض اول که در واقع بس اختصاص به ادا و قضا دارد، فرض دوم بحث همش در ادا پیاده می شود. در فرض اول دو حج دارید، حج ادایی دارید که 34 واقع شده، حج قضایی دارید که در 35 واقع شده. خب دو احتمال است. یک احتمال است که تفریق در مطلق طریق است. چرا؟ تمسکن به اطلاق صحیحه زراره، حدیث 9 از باب 3، التفریق بینهما واجبون است، که در خصوص همین فرضم دیروز خوندیم که واجبون است، اطلاق دارد. از این طریق بیاد التفریق واجبون، از اون طریق برود التفریق واجبون. چرا؟ لیل اطلاع. احتمال دوم بلکه قول دوم این است که در این فرض در رفتن از جحفه در 35 تفریق ندارد. این را جماعتی از محققین تصریح کرده هم. شهیدین رضوان الله تعالی علیهما، مرحوم سبزواری، ظاهر کلام ابن باب وی میگویند این حکم اختصاص به طریق خاص دارد و اون شجره هست. دلیل بر این حکم این است که صحیح زراره اطلاق ندارد، یا اطلاق در مقام بیان این جهت نیست. امام علیه السلام در مقام بیان تفریق بین فرض اول دوم است، اما در فرض دوم در طریق خاص یا مطلق و طریق، این را که امام در مقام بیانش نبوده، اگر نبوده تمسک به اطلاق نمی‌شود کرد. اگر تمسک به اطلاق نمی شود، شما در کسی که از جحفه می رود شک دارید، از تفریق و واجب و نولیس به واجب. اصل عملی می گوید تفریق واجب نمی باشد. نتیجه چی می شود؟ نتیجه می شود که اگر اطلاق صحیحه از بین رفت، مقتضای اصل عملی عدم وجوب تفریق از طریق جحفه است، یعنی این حکم الهی اختصاص دارد به من سلک طریق قبلی را که شجره هست. سال دیگر اگر شجره آمد از تفریق واجب، اگر از جفه رفت تفریق واجب نباشد. عالم هم شک داره که عالم به چی؟ عالم به چی؟ خب حالا عالم این شخص که عالم به جماع هست نسبت به اینکه یک طریقه یا دو طریقه علم دارد یا شک دارد؟ نه نمیخواد جور دیگه باشه. شما این عالم به جماع هست شاک که در این که در این طریق هست یا نه؟ اصل فرق نمی کنه، هم عالم را شامل میشه، متا عالم به غیر حکم مشکوک، عالم به موضوع. شما میدانی این آبه، نمیدانی آب پاک یا نجسه، میدانی این بول است، نمیدانی بول پاک است یا نجس است. یک تخت سیاهی اگر باشد مشکل حل است. نتیجه ما ذکرنا چی شد؟ ففل مسئله قولان قولون بل وجوب لل اطلاق و قولون بل عدم لل است. در این ناحیه بعض از فقها ها تمسک به حدیث 14 از باب 3، بلکه می توانید تمسک به حدیث 15 از باب 3 بکنید. این حدیث 14 اولا این سندی که صاحب وسائل در اینجا زده مشکل سازه، کما اینکه برای ما مشکلی ایجاد کرد، یک ساعت وقت ما رو معطل کرد. ملاحظه کنید حدیث را. عن الحسین ابن محمد عن عبدالله ابن عامر. خب شما اینجا حسین ابن محمد مشترک بین 38 نفره با کم زیاده. کدام حسین ابن محمد هست؟ خب باید این 38 نفر را ملاحظه کنید. بهترین راه برای ملاحظش این است که ببینید ابن باوه از کدام حسین ابن محمد روایت داره، بعد ببینید حسین کدام حسین ابن محمد از عبدالله ابن عامر روایت داره. این کار آسانی نیست. 38 نفر را باید نگاه کنید. ما ابتدا که به سراغ این سند رفتیم که خیلی وقت ما را گرفت، به این نتیجه رسیدیم که این حسین ابن محمد ابن عامر است. برای اینکه ابن باوه در این طبقه هست، بلکه تصریح شده که ابن باوه از حسین ابن محمد ابن عامر روایت داره، کما اینکه حسین ابن محمد ابن عامر یا حسین ابن محمد ابن ابی بکر عامر از عبدالله ابن عامر روایت داره. خب اینجا واضح میشه دیگه. اگر این حسین ابن محمد را دیده شد، ابن باوه از کی روایت داره مشخص شد، حسین ابن محمد از کی روایت داره این هم مشخص شد، دو دو تا چهار تا می شود معلوم می شود که این حسین ابن محمد ثقتون اولیسه بسه. ما دنبال این رفتیم، معلوم شد این حسین ابن محمد ابن عامر قمی ثقتون هم هست. بقیه رجال سند همش محرز است. عبدالله ابن عامر از اجلاه هست، مرحوم صدوق کذالک، ابن باوه کذالک، ابن ابی عمر کذالک، عبیدالله ابن علی حلبی کذالک. بنابراین این روایت، یعنی روایت معانی الاخبار که حدیث 14 از باب سه هست، معتبرتون هست. بعد از همه این کارا که انجام شد، در پاورقی نوشتی که این حدیث در باب 32 از تروک احرام موجود است. ما به اونجا یه جهت دیگری را میخواستیم، نه این جهت سند اطمینان داشتیم که مشخص شده. میخواستیم یه کلمه دیگری را در این حدیث دنبال میکردیم، گفتیم به حالا اونجا ببینیم کم و زیاد شده باشد یا نشده باشد. ملاحظه کنید، باب 32 از تروک احرام، حدیث 2. و رواه فی معانی الاخبار عن ابی عن الحسین ابن محمد ابن عامر. یک کلمه را، این دی کلمه عامر را در مورد بحث مرحوم خور غفلت شده، چی شده نیاورده این همه زحمت بریم همه درست میکنه، کسی این مشکل را پیدا کنه برای همه زحمت درست میکنه. این البته این در باب 32 هست، این مشخصه. آدم اگر به این ابتدا مراجعه کنه 2 دقیقه را معطل نمیشه، میفهمه حسین ابن محمد ابن عامر است. حسین ابن محمد ابن عامر در رجال مشخصه، معذاله که باید باز به معانی الاخبار ایزن ملاحظه بشه. این رفقا اگر این حدیث را از معانی الاخبار پیدا کنن، من نگاه کردم پیدا نکردم. معانی الاخبار صفحه چند؟ 294. جلد 1 یا 2؟ یک جلد بیشتر نداره. پس اونجا عن الحسین ابن محمد ابن عامر است. فعلیه نقل مرحوم صاحب وسائل در 32 ادق است. فعلیه این حدیث مشکلی سندی ندارد، کما این که این حدیث به طریق مرحوم کلینی هم نقل شده صحیح و سند است. این حدیث به طریق مرحوم صدوق صفحه شاید 272 نقل شده. این حدیث در اینجا نوشته به اسنادی عن محمد ابن مسلم و الحلبی. طریق صدوق به محمد ابن مسلم ثقفی ضعیف است، بالخصوص این حدیث معتبر است، برای اینکه صدوق 2 طریق دارد به این حدیث، هم به طریق محمد ابن مسلم نقل کرده هم به طریق حلبی نقل کرده. طریق صدوق به محمد ابن مسلم ضعیف، طریق صدوق به محمد ابن عبید سقطی حلبی صحیحه. فعلیه ار روایتو صحیحتون، هم به طریق مرحوم کلینی هم به طریق مرحوم صدوق در فقیه هم به طریق مرحوم صدوق در معانی الاخبار، البته این مشکل هست. این جمله‌ای که می‌خوایم بخونیم که مورد استشهاده در کافی و فقیه نیسته، این فقط در معانی الاخبار آمده. مرحوم صدوق هم که در فقیه این روایت نقل کرده، این جمله مورد استشهاده نقل نکرده. این هست، این ضرر نمی‌رسانه، برای اینکه طریق مرحوم صدوق در معانی الاخبار صحیح هون است. فعلیه 2 سطر در فقیه و کافی نیامده. حالا چرا نیامده؟ اما در چی هست؟ این راجب سند این حدیث و اما راجب دلالت این حدیث. به نظر بند این حدیث نظریه دوم را نمیتواند اثبات بکند. این که بعض از فقها رضوان الله تعالی علیهم به این حدیث استدلال کردند و ظاهر کلامشون این است که حدیث ضعیف است، ما ذکرنا جواب اون فرمایش آقا بود. شما حدیث را ملاحظه کنید، بعد ببرید روی اون دو فرضی که عرض کردیم. مهم این است که ببینید برداشت از این حدیث فرض اول است یا فرض دوم. اگر فرض اول است فرمایش این آقا درسته، اگر فرض دوم است فرمایش این آقا ناتمامه. در فرض اول نمیشه ود به این حدیث استدلال کرد. ملاحظه کنید حدیث را ببینید، فرض اول را میگوید یا فرض دوم را میگوید. ملاحظه کنید و یفرق بینهما حتی ینفر الناس و یرجع الی المکان الذی اصاب فیه ما اصاب ما اصاب. قلتو، این جمله از قلتو تا آخر حدیث در کافی هم نیست، در من لا یعذر هم نیست، اما در معانی الاخبار هست. داره قلتو؟ قلتو ارائید این اخذا فی غیر ذالک طریق الى ارض اخرى یجتمعان، قال علیه السلام نعم. این رفت و برگشت را میگوید یا ادا و قضا را میگوید؟ نظر بنده این است که رفت و برگشت را میگوید. فرض دوم را میگوید، در فرض دوم خواهد آمد، اون راجع به غایت تفریق است نه اصل تفریق. کجای این حدیث فرض ادا و قضا را میگوید؟ بس که در همین حجیست که امسال رفته و اصاب و ما اصاب. دنبال این آقا میفرماید اینکه اگر در مراجعت از اون طریق خطیئه نیامد، امام علیه السلام فرمود خب نیامد، غایت تفریق مثلا حج باشد، محل زب باشد، غایت تفریق مناسک باشد، انجام مناسک غایت تفریق باشد. غایت تفریق را در این حدیث میخواهد بزند، این که برگشتش غیر رفت بوده، غایت تفریق مکان خطیئه نباشد. اینو امام علیه السلام میخواد بفرماید. این با ادا و قضا کار نداره. اون تنقیح منات میخوای بکنی؟ نمیشه. روایت ظهور در حج اول دارد. خب اگه این زور را قبول کردی بقیهش تنقیح مناته. علم غیب که ندارید، منا مطلق طریق را میخواد بگوید. این طریقی که این جریان اتفاق افتاده را روایت میگوید. و یؤید ذلک در حدیث 15 تعبیر اوزه هست. اختصاص حدیث 15 به رفت و برگشت اوزه از این حدیث است. من خیال میکنم این هم ظاهر است، اما حدیث 15 اوزه است. حدیث 15 را ملاحظه کنید، این همین سؤال است، اون هم صحیح است. یسوق بعدا از یسوق الحد و یفرق بینه و بین اهله حتی یقضی المناسک و حتی یعود الی المکان الذی اصابا فیه ما اصابا فقلت ارأیت ان اراد ان یرجا فی غیر ذلک الطریق. یک کسی نمیخواد اصلا مکان حساب بیاد، این چه کار بکنه؟ این تا کی همینجور باشه الی الابد؟ نه، امام میفرماید نه، این آقایی که اگر از اون راه منا نیامده اعمالش که تمام شد دیگه مشکلی نداره. خیلی واضح است حدیث 15 به این که این فرد در خصوص حج ادایی است. ملاحظه کنه این همون است، فقط یک کلمه فلیجتمع اذا قضی المناسک. این معلومه که همون حج اول را میگوید، غایت تفریق را میگوید، با مبدع تفریق چه کار دارد این حدیث؟ فعلیه حدیث 14 فرض اول را نمیگوید، اختصاص به فرض دوم دارد. شاهد بر این اختصاص حدیث 15 است که همین سوال است، همین جواب است. امام علیه السلام میفرماید اینجا دیگه مکان الاصابه بن میره، اگر منحرف شده جای دیگه آمده، مکه طواف رو انجام داده، سعی رو انجام داده، سعی که تمام شد تفریق برداشته می شود. فعلیه نتیجه ما ذکرنا این است که در این مسئله دو راه است. یک، ما قائل بشویم به این که التفریق مطلقا واجبون للاطلاق، قائل به اختصاص بشویم لاصالت عدم الوجوب. حالا اگر گفتیم مطلق واجب است، با دو سه بحث دیگری فقها کردن و اون این است که این واجب است که از شجره بیاد تا به مکان اصابه برسه یا نه واجب نیست. اینو تنزیل کردن به اینکه اگر به مکان اصابه رسید پول دادن، پول اضافی میخواهم، آیا پول اضافی را باید بده تا این واجب را انجام بدهد یا نه؟ اگر گفتیم پول اضافی را باید بده، انتخاب طریق هم باید این ترتیب باشد. فعلی روشن شد چیه؟ اگر اختصاصی شدیم، آیا این حق دارد از جفه برود یا نه حق ندارد؟ چرا؟ برای اینکه واجب الهی ترک میشود. واجب الهی که وجوب تفریق است متوقف بر این است که این شجره برود. اگر متوقف بر این است که شجره برود، کما این که اگر رفتن برود پول اضافی میخواد، میگفتید واجبت بدهد لتحصیل الواجب، کذالک انتخاب طریقم واجبون است. و صلی الله علی محمد و آله طاهرین.